وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير فما بل أنتم بهديتكم تفرحون صدق الله العظيم.
تلاوتی که هدیه حضورتون شد تلاوت سوره مبارکه نمل آیات 15 تا 36 این سوره مبارکه بود با صدای شیخ محمد طنطاوی.
بحجب الغيب جئت مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرقت فاهتز الوجود سماحة وجمعت شمل الأهل بعد شفاءات صلى عليك الله يا نبي يا رسول الله
جادلت بالحسنى ولم تك جافيا بل حانيا تعفي عن الهفوات
جادلت بالحسنى ولم تك جافيا بل حانيا تعفي عن الهفوات
لو كنت فظا أو غليظ القلب لا لانوا ولا كانوا شموس هداتي
يا أيها المبعوث فينا رحمة للعالمين كريمة نفحاتي صلى عليك الله يا نبي يا رسول الله صلى عليك الله يا نور الهدى وأفاض بالتسليم والصلوات من قلب حجب الغيب جئت مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرقت فاهتز الوجود سماحة وجمعت شمل الأهل بعد شفاءات صلى عليك الله يا نبي يا رسول الله.
شبکه رادیوی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد. علاقمندان می توانند در این خصوص به شماره 0910-899-4564 پیامک ارسال فرمایند. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
خیلی ممنون و متشکرم که تا این لحظه با ما همراه و همدل بودین و برنامه راز ماندگاری رو انشاءالله تا لحظات و آنست دیگر خواهیم شنید. اما قبل از اون بازم تشکر و قدردانی میکنم بابت همراهی ما با بخش دوم برنامه شبکه رادیوی قرآن صدای اهل ایمان. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم، انشاءالله که موفق و معید، پیروز و سربلند و سرفراز و سلامت باشین. یادمون نره که ماه را گم نکنیم بین شرقانی ها. اللهم عجل ولیک الفرج. به همه عزیزانم خسته نباشید، خدا قوت میگم. بانوگو درزی صدا بردار محترم، جناب دکتر سفرزاده عزیز تهیه کننده محترم و ناصر جان مستاقی هماهنگی و نظارت بخش.
قل لئن اجتمعت الانس والجن على
راز ماندگاری.
هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاء، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاء.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. همراهان گرامی و عزیز برنامه راز ماندگاری، خدمت شما سلام عرض میکنم. از گروه علوم قرآنی برادرتون اسماعیل عاکفی در خدمت شما هست به همراه دو کارشناس گرانقدری که در جلسات قبل هم در خدمتشون بودیم، سرکار خانم دکتر فرزانه روحانی مشهدی و جناب آقای دکتر محمد عینی‌زاده موحد. و بحثمون هم بحث اعجاز قرآن، معجزه در قرآن و مباحثی از این دست هستش. در جلسات قبل پیرامون این که به لحاظ لغوی و مفهوم شناسی و اصطلاحی اعجاز چیه و از کجا گرفته شده صحبت‌های مطرح شد. میخوایم در همین راستا یه قدری بریم جلوتر و از باب این که خانم ها مقدم تر هستند از سرکار خانم روحانی آغاز کنیم که خانم دکتر، عموماً در مباحث اعجاز قرآن علما ادله ای رو مطرح کردن، میگن به فلان دلیل قرآن معجزه هستش. این فلان دلیل چی هستش؟ مواردش رو میخوایم شروع کنیم یکی یکی بریم جلو که به چه دلیل میگن قرآن اعجاز داره، یکی از اعجازاش چی هستش. سلام علیکی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی کارشناس و محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز. سوال خیلی مهم و دقیقی هست. اون چیزی که معروف هست در مورد اعجاز قرآن آیات تحدی قرآنه. آیات تحدی قرآن، بله، تحدی یک رسم عربی بوده که خطبا و بلغا توی یک مسلم ها و در واقع مراسماتی که داشتن آخرین اشعار و سروده های خودشون رو به معرض در واقع شنود مخاطبان قرار میدادن و با هم رقابت میکردن. تو این رقابت در واقع تحدی هم میکردن به معنی مبارزه طلبی. عرض کنم که در واقع اگر که شاعری تحدی میکرد و کسی نمیتونست همپایی شعر او بیاره، او پیروز میدان بود. خلاصه داستان این هستش. حالا 5 آیه در قرآن هست، این لفظ تحدی هم توش نیومده، ولی چون محتوا و مضمون این آیات به این صورت هستش که در این آیات ادعا میشه اولا که قرآن از جانب خدا نازل شده و بعد گفته میشه اگه کسی تردیدی داره نسبت به این مسئله حداقل یک سوره مانند سوره های قرآن رو بیاره. حالا این حداقل که من میگم مضمون چند تا آیه رو که میذاری کنار، چون یه جا گفته شده
اومده.
بله، به حدیث مثلهی، به عشر سورها، به صورت مثلهی، بله، که حالا اولین وقوعش در سوره بقره هست، آیه 23 که میفرماید و این کنتم
فی ریب مما نزلنا
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین.
خب این وجه تحدیشیه.
خب این آیات در واقع میگن که چون اولا مخاطبش اهل تردیدن، این در ادامه بحث ما جلسات گذشته که واقعا مؤمنان افراد سلیم الفطره مخاطب اول معجزات نیستن، اینجا هم مخاطبش اهل ریب و اهل تردید هستن. یه یکی تردیدی دارید نسبت به الهی بودن این کتاب، نسبت به این که منشأ در واقع این کتاب علم خدا بوده، نزولی بوده از جانب خدا به قلب پیامبر، یه چیزی شبیه این کتاب بیارید. حالا گاهی گفته شده 10 سوره، گاهی گفته شده گفتاری مثل این کتاب، گاهی یک سوره و حداقلش یک سوره هست ظاهرا، اونجوری که علما تعبیر میکنن.
نداریم کمتر از یک
سوره. خب چون کسی هم تا حالا در طول تاریخ به این ادعا پاسخ نداده، استدلال میشه که پس قرآن بی‌نظیر است، پس معجزه است و نشانه حقانیت در واقع ادعای پیامبر در
همه یارانتون بیاید.
لن اجتمعت الجن والانس الا ان یاتوا بمثل هذا القران
لا یاتون بمثله
ولو کان بعضهم لبعض
ظهیر.
خب این رو عموما علما در واقع ملهم اندیشه اعجاز قرآن میدونند، اما اون چیزی که بهش اشاره میشه توی کتاب‌های در واقع کلامی بحث اجماعه، یعنی گویا قاطبه علما این استدلال رو گویا کافی ندونستن، استدلال باعث تحدی رو.
من خودم هم کافی نمیدونم. میدونید چرا؟ الان کی میتونه بره مثل دیوان حافظ دیوان بیاره؟ کسی الان میتونه دیوان
غزلی؟ یعنی سنجشش خیلی سخته.
نه این میخوام نمیدونیم اصلا واقعا نیست. ببین اگر کسی میتونست از زمان حافظ تا الان، حالا دقیق نمیدونم، 7-800 سال شاید بگذره دیگه، درسته؟ کی تونسته رو دست حافظ شعر بیاره؟ خودش هم یه ادعاهایی کرده، عشقت رسد به فریاد گر تو به سان حافظ قرآن زبر بخوانی بر 14 روایت. یا مثلا میگه اگه من تونستم اینها رو بگم چون قرآن خوندم. ولی الان دیگه این شعر حافظه. حالا شما کامپیوترهای متعدد رو بذارید کنارم، افراد متعدد، شاید یه جای شعری قشنگتر از حافظم گفته باشه کسی ها، شاید، ولی در مجموع کسی دیگه حافظ نمیشه، نشده. یعنی عملا ما دیدیم که نشد کسی جلال الدین بلخی رومی، دیگه نشد کسی سعدی، نشد.
بله.
حالا اگه بخوام این رو من بونی مستمع فرمایش شما، نمیدونم اصلا شما اون مطلبی که فرمودید قبول دارید یا نه و فقط نقل کردید به معنی موضوع، ولی چه قبول دارید چه ندارید، الان این به ذهن من میرسه. اینو چیکارش کنیم؟
واقعیت این هستش که اثبات اجازه قرآن از راه آیات تحدی چالش هایی داره، اما بنده این چالش ها رو غیر قابل حل نمیدونم.
بله،
ولی مثل اینکه حالا این مثلیت، خب هر کسی بگید، هر شاعر برجسته سبک ویژه خودشو داره که تو اون منحصر به فرده. ما چطور میتونیم مثلا دو تا شاعر رو اصلا با هم مقایسه بکنیم؟ ولی به نظر میاد که میشه در واقع، شاید در واقع خواستگاه یا اون مبنایی که باعث شده که این چالش خیلی پررنگ و جدی بشه، شاید این مبنای فکری باشه که ما فکر میکنیم که اگه قرآن تحدی کرده فقط به وجه ادبی خودش تحدی کرده. اگه ما به وجوه سایر وجوه اجاز، وجوه محتوایی توجه بکنیم، یا در واقع دیدگاه‌های رو بپذیریم که همه وجوه رو در کنار هم می‌بینن، اون موقع شاید این چالش خیلی ساده حل بشه. اینکه وقتی شما بیاید یعنی در واقع قرآن رو به عنوان یک کتاب مقایسه کنید با هر اثر برجسته بشری، بعد ببینید که شما وقتی انگشت روی ادبیاتش میگذارید چیزی کم نداره، حداقل دیگه، یعنی حداقل چیزی کم نداره در برجستگی که میشه نشون داد که در واقع زیبایی های خیلی زیادی داره. در بحث پیشگویی های در واقع از وقایع آینده که میذارید که حالا محقق شده که بحث بچه اخبار از غیب هستش، باز میبینید مواردی داره که کمتر در کتاب ها دیده میشه، بازم نمیگیم صفر در کتاب های دیگه. اگر تو بحث اسرار و آفرینش که توی قرآن بهش اشاراتی شده نگاه بکنید، باز در مقایسه با سایر کتاب ها دست بالا رو داره. وقتی همه وجوه رو در کنار هم میبینید دیگه برای شما یک علم اجمالی، یک شبیه تواتر اجمالی انگار برای شما حاصل میشه که نه دیگه این کتاب نمیتونه بشه.
این کتاب در معدل اصلا با بقیه قابل مقایسه نیست. شاید در بعضی از وجوه بشه ولی معدلش رو هیچ کتابی نتونسته بیاره. این میشه، من درست فهمیدم؟
بله همینطوره. یعنی اینکه شاید واقعا مثلا بحثای آماری میکنن، خب شما میتونید که تنظیم کنید یه مجله در واقع کودک اصلا بنویسید که توش تکرار لغات به شکل حساب شده ای رخ بده، ولی وقتی قرآن این رو داره در کنار کلی وجوه دیگه ای که در واقع همه خارق العاده هستن، دیگه شما رو مطمئن میکنه به این که دیگه این کتاب نمیتونه بشری بشه.
آقای دکتر سلام عرض میکنم به حضور شما و ما از ابتدای جلسه خوب با شما سلام نکردیم. ضمن سلام و احوالپرسی از با همراهان گرانقدرمون که مستمع برنامه‌مون هستن، در همین خصوص فرمایش بفرمایید استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب منم عرض سلام داشته باشم خدمت همه شنوندگان ارجمند و دوست داشتنی رادیو قرآن و همچنین حضرت عالی و سرکار خانم دکتر روحانی. راجب این که گفته میشه که هیچ کتابی رو نمیشه مثلش آورد، هم یک ادعای عجیب غریبیه. هزاران کتاب اومده که مثل، بله یه وقت
حالا واقعا اگه هیچ کدوم ادعاش، بعضی از کتاب واقعا ندیدیم، مثلا دیوان حافظ رو من نمیدونم کسی تونسته مثلش بیاره.
دیوان حافظ، اولا بسیاری از غزلیات حافظ همین الان که تو دیوانش هست درش تردید هست. شما حافظ شناسان رو ببینید چند نسخه الان از حافظ وجود داره و چند غزل رو اینها یقین دارن که از حافظه، گاهی شاید به 10-15 تا نرسه از این همه غزلیات که همه متفق القول باشن که این از حافظه.
عجب.
بسیاری از این رو اصلا از حافظ نمیدونن، میگن بعضیا غزل می نوشتن اینقدر قشنگ بود که اینو می بردن توی دیوان حافظ می زاشتن که به اسم غزل حافظ مثلا
حداقل شنیده بشه به بهانه،
آره معروف بشه. برای همین مثلا شما نسخه ای از حافظ رو میبینید که تصحیح شده است، بعد تو پاورقیش میاد میاد فلان نسخه این بیت نیست، این غزل اصلا تو فلان نسخه نیست، تو فلان نسخه هست. مثلا 10-15 نسخه مثلا اصیل وجود داره که از توی اونا میان دوباره کار میکنن.
بله.
از طرف دیگه کی گفته که مثل غزلهای حافظ گفته نشده؟ هم قبل از حافظ و هم بعد از حافظ حتی بعضی غزلیاتی گفته شده، گفتن این از غزلهای حافظ هم بالاتره. این به معنی نیست که بخوایم شأن غزلیات حافظ رو پایین بیاریم، اون در اوجه، منتها این که بگیم مثلش نیست. چرا هست؟ مثلا بسیاری از اهل بلاغت و شعر معتقدن که غزلیات ابن فارز نه تنها پهلو میزنه به غزلیات حافظ بلکه میگن بالاتر از اوست. خیلی ها معتقدن که بسیاری از غزلیات او بالاتر از غزلیات حافظه. شما الان همین دیوان غزلیات حضرت امام رو ببینید که غزلیاتی گفتن، اگر بالاش ننویسن که این از کیه، خیلی ها باورشون نمیشه، میگن این یا از حافظه یا از سعدیه.
بله.
اینقدر این غزلها قویه. یا اینکه در همین غزلیات حافظ میگن از این بعد مثلا غزل حافظ قوی تره، ولی از بعد معرفتیش، از بعد عرفانیش مثلا غزل عطار یا غزل سعدی میگن خیلی به اصطلاح قوی تره. یعنی همون غزلی تا حافظ هم گاهی میبینید در یک بود ممکنه که بالا باشه.
بله خانمتون به موضوع شد.
بله در مجموع نه به لحاظ تعداد، همون یه غزلش هم بله. که در نظر بگیریم میگن به لحاظ عرفانی و معرفتی مثلا غزل فلانی بالاتر از غزل حافظه. یا مثلا مثالی که میزنن میگن که کتاب اقلیدس رو مثلا کی میتونه مثلش بیاره؟ خب شرحش رو ظاهرا جناب فارابی نوشته که تردید پیدا کنه از فارابی که همه اهل فن میگن که این شرح از خود کتاب قوی تره.
اون که اصلا شدنی اون کسی گفته اقلیدس نمیشه.
نه توی متن چیز همین آوردن تو متن شبهه و اشکال بل. این رو آوردن. بنابراین بسیاری از این کتاب هایی که مثال زده میشه گفته میشه که مثلشو نمیشه آورد، بنابراین حالا مثلشو نیاوردن که به معنی معجزه نیست، میگیم نه اتفاقا اینا رو میشه آورد. بعضیاشو آوردن، بعضیاش هم انگیزه ای نبوده،
از باب تنقیح منات گفتن دیگه، گفتن چون قرآن گفته اگه میتونید بیارید، اگه این دلالت بر تحدی بکنه، گفتن اونجا هم با این فرض از این حیث گفتن که
همین رو میگم که اونجا این اتفاق نیفتاد، یعنی آوردن مثلش رو، یا اونجاهایی هم که نیاوردن مثلا مثل فلان کتاب رو نیاوردن، یعنی تو این زمینه این کتاب مثلا بی‌نظیره.
بله.
این خب ممکنه انگیزه ای نداشته، این طرف انگیزه ای نداشته مثل اونو بیاره.
بله.
یا اون کتاب خیلی همچین آش دهن‌سوزی نبوده، یا اینکه دیگران انگیزه ای نداشتن. اما در مورد قرآن کریم انگیزه وجود داشته، چون تحدی کرده، یعنی گفته که اگر مثل این آوردید من حرفمو پس میگیرم.
بله.
میگه این کلام خداست، اگه باور نداری کلام خداست مثل اینو بیار. یعنی چی؟ یعنی اگر آوردی حرفمو پس میگیرم، یعنی میپذیریم کلام خدا نیست. خب آیا وجود داشتن کسایی که انگیزه اینو داشته باشن که بگن این کلام خدا نیست اینو اثبات کنن؟ حداقل مسیحیت و بعضی از علمای یهود در طول تاریخ
بارها خواستن
بسیار جانفشانی کردن تا اثبات کنن که این قرآن کلام خدا نیست. خب بسم الله در این عرصه چرا وارد نشدند؟ یا اگر شدند متقدمینشون همون ابتدای کار خودشون کنار کشیدن. اونایی هم که کنار نکشیدن، حالا چیزهای سوره هایی رو ارائه کردن، همون ابتدا
مذهبی شده
به اصطلاح همکیشان خودشون نقد کردن، اشکال وارد کردن، چی کردن. یا در دوره معاصر خودمون خب چیزهایی نوشته شده، حتی به صورت کتاب نوشته شده در معارضه با قرآن کریم، که عمدش هم این مسیحی‌ها نوشتن. بعضیاشون هم حتی حاضر نشون اسمشونو بیارن که نویسنده کیه، یه اسم مثلا مستعاری چیزی رو مطرح کردن. اما وقتی که مطالعه میشه میبینیم که اولا 70-80% مطالب از خود قرآن گرفته، همون عبارات رو، همون سج رو، همون اصطلاحات رو. اون جایی هم که تغییر داده کاملا مفتزهه، اصلا قابل قیاس نیست. ده ها اشکال ادبی داره، اشکال فنی داره، محتواش محتوای نادرستیه که حالا لازمش من نمونه هایش رو مطرح میکنم که این چیا گفتن اصلا. پس انگیزه برای اینکه معارضه بشه وجود داشته، انگیزه‌های قوی هم وجود داشته، ولی اتفاق نیفتاده.
بله.
و عملا چی نشده. بنابراین اینکه گفته میشه که قرآن کریم تحدی کرده و میگه مثل اینو نمیشه آورد، حالا بیایم بگیم که خب کتابای دیگه هم اینجوری، نه کتابای دیگه اینجوری نیست. نکته مهم دیگری هم که فکر کنم دکتر هم اشاره کردن اینه که در معارضه باید مثلیت رعایت بشه. مثلیت در لغت روشن شده یعنی چی؟ شبیه نگفتن، گفتن مثل. مثل اونه که در خصوصیات اصلی و برجسته همانند باشه.
بله.
قرآن کریم ده ها خصوصیت اصلی و برجسته داره. اونی که میخواد مثل این باشه باید چی باشه؟ لااقل در چند خصوصیت باید به همین برجستگی باشه.
آقای دکتر میخواییم خصوصیات اصلی رو و مثل رو نگه داریم، به قول دوستان یه استراحتی بکنن ذهن افراد، برگردیم و بعد در همین فضا انشالله وارد صحبت بشه.
شفاف در از باران تا بنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید. شفاف تر از باران تا بنده تر از خورشید، قرآن خداوندی، این معجزه جاوید. نازل شد و دنیا را از نور خدا آکند، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند. خوشبخت دلی کس شد لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
خب در خدمت شنوندگان گرانقدر برنامه رازماندگاری هستیم. از اینکه با ما همراه هستید خوشحالیم. این مثلیت چیست؟ آقای دکتر موحد می‌فرمودن که خصوصیات خاص و ویژه و قابل توجه مد نظر است. آقای دکتر استفاده کن.
بله، مثلا قرآن کریم وقتی که آمد در عرصه معارف خیلی مطالب جدید و مهمی رو ارائه کرد. خب این کتابی که میخواد مثل این ارائه بشه باید در این حوزه، در حوزه معرفتی، حرفای جدید و قابل توجه بیاره. قرآن کریم وقتی که اومد در همون عرصه بلاغت و فصاحت نوآوری داشت. ببین من نوآوری رو فقط یه مقدار باز کنم.
بله.
که اون وقت ببینید که تالا هیچ کسی چه در قدیم چه در جدید، اونایی که خواستن معارضه کنن با قرآن و مثلش رو بیارن، در این حوزه هیچ کدومشون حرفی برای گفتن نداشتن. نوآوری یعنی چی؟ هر چیز نوعی رو بهش نمیگن نوآوری. نوآوری یعنی اونی که قبلا بوده شما یه چیزی بهتر از اون بیاری،
نه صرفا
اون نباشه، لااقل مثل اون باشه یا بهتر از اون باشه. والله شما یه چیزی، مثلا یه کسی یه نمونه ساخته، یه دستگاهی رو ساخته، شما بیا یه دستگاهی بسازی 100 درجه پایین‌تر از اون، ولی مثلا یه تفاوتایی با اون داشته باشه، به این نمیگن نوآوری، میگن که شما پسرفت کردی. که اینکه نوآوری یعنی لااقل همون
نعت به خیر منها او مثلها.
آره، یه چیزی بهتر و بالاتر داشته باشه و مثل اون هم نباشه. مثل اون یعنی اینکه تقلید و کپی از اون نباشه.
بله.
ولی اگر مثلا شما یه دستگاهی رو ساختید، یکی اومد همونو کپی کرد، یه ذره شکلش رو تغییر داد یا مثلا یه آپشن جدید بهش اضافه کرد، به این نمیگه نوآوری. مثال باز براتون بزنم، مثلا سبک رو مثال میزنم، نوآوری در سبک. مثلا یه سبک خراسانی در شعر و ادبیات وجود داشته، به تدریج این سبک شکل گرفته، یعنی در اون حیطه به خاطر شرایط خاصی که اونجا داشته یک نوع ادبیات و شعر شکل گرفته، یکی دیگه اومده یه مقدار تکمیلش کرده، یکی دیگه اومده تکمیلش کرده، شده مثلا سبک خراسانی.
بله.
بعد یکی اومده اصلا نوآوری کرده، سبک هندی رو ایجاد کرده که اصلا شبیه اون سبک خراسانی نیست، سبک ادبیات شعر داره، حرف داره، ولی تقلید از اون نکرده، یه چیز نوعی رو آورده.
مهمترین ویژگیش اینه که ظاهرش
پایین تر از اونم نیست، یعنی اینم برای خودش حلاوتای خودش رو داره، زیبایی خودش. این میشه یک نوآوری. یک کسی اومده مثلا سبک عراقی رو ایجاد کرده در ادبیات. وقتی که قرآن کریم ظهور کرد، خب سبک‌های ادبی وجود داشت، شکل‌های خاصی وجود داشت، رجز بود، رمل بود، نمیدونم نثر بود، خطابه بود، شعرهای مختلف بود، قصیده بود، چیزهای مختلف وجود داشت. قرآن کریم وقتی که اومد یک سبکی رو ارائه کرد که شبیه هیچ کدوم از اونا نبود، یعنی یه چیز کاملا نوعی بود، از اونا هیچی وام نگرفته بود.
بله.
نه سج و قافیهش مثل اونا بود، نه وزنش مثل اونها بود. حالا محتواش که اصلا قوقایی است، در محتواش بخوایم حرف بزنیم اصلا محتوای قرآن با محتوای ادبیات که اون روز بود قابل قیاس نیست، ولی همون در شکلش نوآوری کرد، منتها نوآوری که نه تنها پایین تر از اونا نبود، بسیار بالاتر از اونا بود. و میشه نوآوری. حالا یه کسی که میخواد معارضه کنه باید چیکار کنه؟ باید در این عرصه نوآوری داشته باشه.
بله.
تا بگیم که آقا مثل این آورده، یعنی لااقل در نوآوری هم مثل این است. هیچ کدوم از اون آثاری که طالب عنوان معارضه ارائه کردن بلکه اکثرشون تقلید از خود قرآن بوده، یعنی اونم تازه تقلید نه این که از سبکش تقلید کنن و اصلا همون کلمات رو آوردن دو تا کلمه‌ش عوض کردن. مثلا اینجا گفته الحمدلله رب العالمین، اون گفته الحمدلرحمن الملك المنان، یعنی همون رو کلماتش تغییر داده گفته مثلا یه چیز جدید. این که چیز جدید نیست، سبک جدیدم نیست، نوآوری هم توش وجود نداره. از این